رستم از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند تا بلکه کار به مسالمت خاتمه یابد. نخستان که نمی خواهد رابطه خود را با خانواده کیان قطع کند. گذشتن از سر آن همه دوستی ها، آن همه پیوند ها و خاطره های مشترک آسان نیست. دومان که برای شخص شاهزاده پهلوان احترام قائل است و او را دوست می دارد. حساب اسفندیار از حساب گشتاسب جداست. همیت و دلاوری های او در میدان جنگ یادآور گذشته های خود اوست. چه کسی به اندازه اسفندیار به او شبیه است؟ آنچه برای او غیر قابل تحمل است نیمه دوم اسفندیار است که شاهزاده موبد باشد. این نیمه رنگ نودولتی و تعصب دارد. رستم حیفش می آید که اسفندیار خام غرور خود و خام گشتاسب شده باشد. غرور برای رویین تنیش و فریب گشتاسب که از تاج و تخت سیری پذیر نیست. هر دو مورد را به او گوش زد می کند، ولی شاهزاده که همه جنگ و مردی فرو شد همی، گوشش به این حرفا بدهکار نیست. می خواهد یا همه چیز داشته باشد یا هیچ. رستم برای خود نیز متاسف است که نخواسته و ندانسته وسیله ارضاء هوس گشتاسب قرار گرفته. در تنگنایی افتاده که هرچه پیش آید و هر راهی در پیش گرفته شود، دودش به چشم او و خانوادهش خواهد رفت. اکنون که باید جنگ کرد، هم او و هم اسفندیار هر یک کوشش دارد که دیگری را زنده به چنگ آورد. نبرد روز اول این امید را برباد می دهد، زیرا در زور آزمایی بدنی هر دو همزور هستند. جوانی اسفندیار فزونی نیروی رستم را خونسا می کند، ولی مشکل در رویین تنی شاهزاده است. این چه جنگی است که او هر چه می زند کارگر نمی افتد و اسفندیار هر ضربتی بخواهد بر تن او وارد می کند؟ نظیر چون این جنگی را به عمرش ندیده، نه با دیوان و نه با پهلوانان توران و چین. همان روز اول خود و اسبش زخمهای کاری بر می دارند. حتی زمانی که بر پشت اکوان دیو در هوا معلق بود، آنقدر خود را به مرگ نزدیک ندیده بود. پس رستم پیشنهاد می کند که چون شب فرا رسیده است، دست از جنگ بکشند و وعده می دهد که روز بعد هرچه دلخواه اوست همان خواهد کرد. اسفندیار جوانمردی می کند و پیشنهاد او را می پذیرد. اطمینان دارد که از چنگش به در نخواهد رفت. یک شب هزار شب نیست. بگذار یک شب دیگر هم آزاد بماند. فردا در بند او خواهد بود. یکی دو ضربه دیگر می توانست کار را یک سره کند، ولی اسفندیار مانند سهراب فدای ساده دلی و غرور خود می شود. رستم بالای تپه چند لحظه با عمر دوباره یافته خیش خلوت می کند. اسب مجروحش او را ترک گفته و رو به خانه نهاده. هیچگاه در زندگی آنقدر تنها نبوده است. او نیز رو به راه می نهد. اگر این گره به دست زال گشوده شد، شده، وگرنه همه چیز تمام است. با اسفندیار با راه های خاکی نمی توان طرف شد. غیر عادی را باید غیر عادی جواب گفت. این است که پای سیمرغ به میان می آید و رستم به تعبیه زال تسلیم می شود. کمی بعد با تأسف تمام می گوید: سوی چاره گشتم به بیچارگی. زال و سیمرغ هر دو در عین چارگری او را از عواقب شوم کشتن اسفندیار برحذر می دارند، ولی راهی جز این نیست. چون این می نماید که دنیا برای در خود گنجاندن دو جهان پهلوان تنگ است. یکی از این دو تن باید از میان برداشته شود و این اسفندیار خواهد بود. اگر بند ناپذیرفتنی است، مرگ این چنانی نیز که نشانه تسلیم است دور از شأن اوست. پهلوانی چون او تا شاه رگش می جنبد سرنوشتی مشابه سرنوشت دیگران نخواهد داشت، لاشش در میدان جنگ نخواهد افتاد. بنابراین با همه حساب‌ها و سبک سنگین کردن‌ها، همان آسان تر است که عقوبت خون اسفندیار پذیرفته شود، هرچند مهیب تر از مرگ باشد. صبح روز بعد چون خود و اسبش از نو تندرست در برابر اسفندیار می ایستند، شاهزاده یکه می خورد، از تعجب سرش منگ می شود. حق دارد، بیدرنگ در می یابد که جادوگری زال کار خود را کرده است. هنگامی که اسفندیار بانگ می زند از خواب خوش برخیز، صدای او با شب پیش فرق دارد. تنین و رعشه صدای کسی در آن است که از عالم مرگ بازگشته و حالتی به مرموزی و سهمناکی مرگ در خود دارد. با این حال به توصیه سیمرغ از نو التماس می کند، وعده گنج، کنیز، غلام، اسباب به او می دهد. هرچه بخواهد، هر قدر بخواهد و همه نوع خدمتگزاری سوای بند. جواب اسفندیار همان نه پیشین است. روی این تنیش که تلسم شکست ناپذیرش است، راه را بر روشنبینی او بسته، راهی که زیر پایش مانند حریر نرم می نماید، راه قرق شده مرگ است. آنگاه چوب گز رها می شود. رستم تیر که از دستش رفت به ناگهان احساس سبکی می کند. از اندیشه بستن آزاد شد. دیگر هیچ کس در این دنیای بزرگ نخواهد بود که بخواهد نامش را برباید. اما این چوب گز تنها بر چشم اسفندیار ننشسته، بر گذشته و آینده خود او نیز فرود آمده است. برای نجات نام بهای گرانی پرداخته. او پهلوان دنیایی بوده که هدفی داشته. در زندگی یکی خوبی بوده و یکی بدی و او زندگیش را در خدمت خوبی نهاده بوده، اما اکنون این هدف با نابود کردن اسفندیار چه جهتی به خود گرفته؟ آیا این نیز از نوع جنگ با کاموس کاشانی و پادشاه هاماوران است؟ هم نیست و هم هست. هست زیرا اصل گوهر زندگی است. اسفندیار از جانب گشتاسپ فرستاده شده بود تا این گوهر را از او بگیرد و او نگذاشت. دیروز از حق ایران دفاع می کرد، امروز که مستعفی است از حق خودش، این هر دو به حق سومی باز می گردد که از آن همه آزادگان است. بار امانتی که بر دوشش بود نمی توانست پیش از مقصد بر زمین افکنده شود و این بار توقع و انتظار مردم بود که نیاز به بند گسلی و گردن فرازی خود را در وجود او متبلور کرده بودند. اگر آنچه را که کرده بود نمی کرد، به آنها بیوفایی نشان داده بود. آیین جدید هر چه می خواهد بگوید. لحظه هایی در زندگی هست که حرف راست از زبان پیکان شنیده می شود. از نو تنها پیر خمیده زیر بار جهان پهلوانی، ولی این بار در حفظ نام تا بدانجا جلو رفته که آیندش تبدیل به دالان سیاهی شده است که چشم خونالود اسفندیار در میانش می درخشد. زندگیش زندگی کسی است که برای آنکه فاتح ابدی باقی بماند، محکومیت ابدی را به جان خریده. نه ننگ تسلیم را پذیرفته و نه مرگ. آنچه را انتخاب کرده از هر دو دشوارتر است. زندگی علی‌رغم عنایت الوهی. بقیه عمر و دنیای دیگر را در میان بغض آسمان سپری خواهد کرد، زیرا با آن درآویخته و به آن پشت کرده است. اگر تربیت بهمن را میپذیرد، باز نشانه آن است که در آینده هر چه پیش آید برایش علی‌السویه است. او کار خود را کرده و چشم به راه عواقب آن است، حتی عذاب جاودانی. مهم آن است که نام بر جای بماند و تا خردمندان چه گویند. پهلوانی رستم رو این تنی اسفندیار غلبه کرده است و این کنایه پرمعنایی است. رستم در ژرفای ذهن سازندگان داستان میبایست شکست ناپذیر بماند، حتی در برابر طلسم زرتشت، حتی در برابر تهدید آسمان. اینکه کتایون و پشوتن و بهمن و همراهیان اسفندیار همگی کم و بیش حق به رستم میدهند و یا بر جان اسفندیار بیمناکند، یعنی نمیتوانند تصور کنند که وی با همه رو این تنی و دلیری بتواند بر پهلوان پیر پیروز گردد، دلیل بر آن است که افسانه هیچ راهی را برای به زانو در آمدن و شکست رستم باقی نگذارده است. البته مرگ چاره ناپذیر است، ولی او باید مرگ خاص خودش را داشته باشد. شخصیت رستم در این داستان استوار و یک دست است، بی عقده، متعادل و بزرگ منش، ترکیبی است از نوش و نیش. تا زمانی که امیدوار به جلب توافق اسفندیار است بسیار نرم است، از هیچ خواهش و پوزش و اظهار بندگی دریغ نمی ورزد. اما چون این امید بر باد می رود محکم می ایستد، سخنانی می گوید که مانند خنجر بر دل شاهزاده می نشیند. نشان می دهد که بر سر فروع حاضر به گذشت هست، بر سر اصل نه. اما در دو مورد در شخصیت او خدشه‌ای نمودار می گردد که جای سؤال باقی می گذارد. مانند قدح نفیس مو برداشته ای می شود. یکی قول تسلیم است که در پایان روز اول جنگ به اسفندیار می دهد برای آنکه خود را از دست او خلاص کند، و البته در دل قصد ندارد که آن را به جای آورد. دوم آن است که همان روز پس از بازگشت به خانه، یک آن در دلش می گذرد که بگریزد، زابلستان را بگذارد و به جایی برود که اسفندیار راه به سرش نبرد. مورد اول یادآور نیرنگی است که با سهراب به کار برد، آنگاه که مغلوب بر زمین افتاد و جانش در آستانه ی گرفته شدن قرار گرفت. مورد دوم مبین حالی است که شخص در آن عقل خود را از فرط استیصال از دست می‌دهد و نمی‌داند که چه بکند. آگاه است که اگر بگریزد مردم سیستان و خانوادش در معرض تیغ بی امان اسفندیار قرار خواهند گرفت و سرزمین آبا و اجدادیش ویران خواهد شد. با این حال قبول این وضع برای او آسان‌تر است تا آنکه دست به بند بدهد و یا خود به کشتن برود. از اینکه قتل عام مردم سیستان برای او آسان‌تر از بند باشد قابل فهم است، ولی چرا جان خود را از جان همه کسان دیگر عزیزتر شمردن؟ یک جواب می تواند این باشد که رستم جهان پهلوان، قهرمان مردم، ارزش وجودش حتی از وجود همه ساکنان یک شهر بیشتر است، چه آنها جانشین پذیر هستند و او نیست. این باز می گردد به جنبه نمایندگی وجود او، مرگ او اگر حاکی از شکست باشد به همراهش امیدها می رند. به صف بیشمارها در مقابل صف اقلیت ممتاز شکست می افتد و این نباید بشود، ولو لکه‌ای بیفتد بر دامان بشریت که رستم فرار کرد. جواب دیگر این است که هم در اینجا و هم در مورد قبول تسلیم، نیرنگ با سهراب نیز یک اصل ساده انسانی نموده شده است، و آن این است که رستم هم آدمی زاده است مانند آدمیان دیگر، با همان گوشت و خون و عصب، دست خوش لحظه های ضعف و گمگشتگی، هرچند این لحظه ها محدود باشند، دست خوش غریزه ی حب ذات. خلاصه موجودیست چارگر مانند همه میرندگان و عظمت رستم هم در همین است که در عین خاکی بودن و ضعف خاکی ها را داشتن بی همتاست و چون بزرگتر از همه کسان دیگر است، مصیبتش هم از دیگران حتی از اسفندیار ناکام که کشته دست اوست بزرگتر می شود، پایان ناپذیر می شود. هر که را سر بزرگ، درد بزرگ. در آغاز این بحث به افسانه پرومتئوس اشاره ای کردیم. آیا می توان در اینجا شباهتی بین او و رستم یافت؟ موضوع ارزش دارد که قدری بر سر آن درنگ کنیم. پرومتئوس چنان که می دانیم یکی از ایزدان سرکش تیتانس یونان است که بنا به اساطیر با زئوس خدای خدایان اختلاف پیدا می کند و به فرمان او بر قله کوه قفقاز به زنجیر کشیده می شود و برای آنکه عذابی بی پایان بیابد، عقابی از جانب زئوس مأمور می شود تا روزانه از جگر او خوراک کند و این جگر هر روز به حال اول باز می گردد. سرانجام هراکلس پهلوان یونانی عقاب را با تیر می کشد و او را نجات می بخشد. گناه پرومتئوس از نظر زئوس این بوده که آتش را از خدایان رو بوده و در اختیار آدمیان گذارده و از این طریق امکان پایه‌گذاری اکتشاف‌ها و فنون و تمدن را به آنان داده و بر اثر آن مردم خاکی را از گوش شنوا و چشم بینا و شعور برخوردار داشته و عارف نیک و بد کرده. همان کاری که میوه منهی بهشت در روایات سامی انجام داده است. افسانه پرومتئوس موضوع یکی از تراژدی‌های ایسخیلوس به نام پرومتئوس در بند قرار گرفته است که ما در اینجا در تطبیق با رستم و اسفندیار به چند مورد آن اشاره می‌کنیم. نخستین وجه شباهت میان رستم و پرومتئوس این است که هر دو در مقابل بزرگترین قدرت زمان مقاومت می‌ورزند، یکی در برابر پادشاه پادشاهان و دیگری در برابر خدای خدایان. مقاومت برای آن است که قدرت‌ها از آن دو توقع ناروا داشتند. گشتاسپ رستم را گناهکار می‌کند که از آرایش بندگی گشته است و راه خودسری در پیش گرفته و برای مجازات از او می‌خواهد که دست به بند بدهد و آزادی خود را به اسارت تبدیل کند. زئوس پرومتئوس را گناهکار می شناسد که میرندگان را در امتیازهایی که خاص خدایان بوده سهیم کرده و آنها را از جهل و درماندگی رهانیده. پرومتئوس با آنکه خود از خانواده ایزدان است به صف آدمیان می پیوندد و هوادار آنها می گردد، همان گونه که رستم با آنکه وابسته به طبقه فرمان روایان است نماینده مردم می شود و آزادی و اسارت او به منزله آزادی و اسارت آنان قرار می گیرد. سلاح رستم در برابر قدرت پادشاه که از طریق رویین‌تنی و جوانی و نیروی اسفندیار ابراز می گردد زور و فر اوست، به اضافه همکاری سیمرغ که تعبیه گز را در برابر تلسم اسفندیار به اون می آموزد. سلاح پرومتئوس راز به زیر افکنده شدن زئوس است. اگر این راز بر خدای خدایان آشکار گردد، او خواهد توانست که به موقع از سقوط خود جلو گیرد. چهار نیرو در برابر هم ایستادند. گشتاسپ به علاوه اسفندیار برخوردار از فر شاهنشاهی و تأیید دین و رویین‌تنی، رستم به علاوه سیمرغ برخوردار از فر پهلوانی و راز گز، زئوس برخوردار از قدرت یزدانی و فرمان روایی بر عناصر طبیعت، پرومتئوس برخوردار از خصیصه بیمرگی و دانستن راز زوال زئوس. زئوس و گشتاسپ هر دو در کیفر دادن به معترضان دست خوش ناسپاسی هستند. پرومتئوس زئوس را در نبردی که با ایزدان شریر تیتانس داشته یاری کرده و سالاری او را مسجل گردانیده، همان گونه که اگر جان فشانی و کمک رستم نبود خانواده کیان نمی توانست در پادشاهی برقرار بماند و در نتیجه گشتاسپ وارث تاج و تخت گردد. پرومتئوس از روی آگاهی سرنوشت دردناک خود را پذیرفته که به نجات آینده خیش امیدوار است، خود را پشتیبان مردم خاکی قرار داده و به حقانیت آنان ایمان دارد. خود را کسی می داند که همه خدایان مقرب زئوس را با خود دشمن کرده، زیرا دوست مردم شده است. چنان که می دانیم هم نوایان در تراژدی های یونان بیان کننده اندیشه و احساس جامعه اند و چون آنان نسبت به پرومتئوس دلسوزی نشان می دهند، نشانه آن است که هم دردی بشریت با اوست. هنگامی که به اراده زئوس صاعقه می‌خواهد بر پیکر پهلوان فرو افتد، پیک زئوس به هم نوایان هشدار می‌دهد که از آنجا دور شوند تا آسیب نبینند. جواب رهبر آنها این است: چگونه به من دستور می‌دهی که نامرد باشم؟ من نیز می‌خواهم شریک باشم در رنجی که بر او عارض خواهد شد. شیوه زندگی‌ام این است که خیانتکاران را خار به شمارم، و چه خیانتی از این بزرگتر؟ رابطه رستم با مردم البته به این صراحت نیست. حرف او بر سر نامش است که جنبه کنایه‌ای دارد و به آرمان انسانها پیوند می‌خورد. از این رو سرنوشت تیر و تار خود را می‌پذیرد. هرچه باد آباد. تراژدی رستم از جهتی از تراژدی پرومتئوس دلازارتر است، زیرا او به امید نجات خود و سقوط نهایی دشمن رنج خود را تحمل می کند، در حالی که برای رستم امیدی باقی نیست. می داند که محکوم به تحمل عذاب این جهانی و آن جهانی است و این عذاب نه در جسم مانند پرومتئوس بلکه در روح اوست. مصیبت کسی است که او را دیگر با قدرت لایزال امید آشتی نیست. رستم و پرومتئوس هر دو بر ضد بی عدالتی قیام کردند. رستم در برابر گشتاسپ می ایستد، زیرا معتقد است که به بیداد کوشد همی، و پرومتئوس زئوس را کسی می داند که بنا به هوس خود قانون وضع می کند. روبرو شدن پرومتئوس با هرمس که پسر زئوس و پیک خدایان است یادآور مقابله رستم با اسفندیار است، هرچند به طور کلی بین هرمس و اسفندیار شباهت چندانی نیست. هرمس در اساطیر یونان پروردگار فصاحت، سوداگری و هنر است و بر سر هم موجودی است مهیل، مطیع و سبکسر، و صفات بارزشان است که مجری متعبدی است، از این جهت مانند اسفندیار. و دستورهای خدایان به خصوص پدرش زئوس را با جدیت تمام انجام می دهد. بر اثر این خصوصیات است که پرومتئوس او را به تحقیر غلام خدایان و بند منش می خواند. زئوس هرمس را نزد پرومتئوس فرستاده است تا رازی را که در مورد سقوط وی دارد از او بگیرد. کشف این راز او را از به زیر افتادن نجات می بخشد. اگر پرومتئوس این راز را بدهد، از شکنجه‌ای که در انتظار اوست معاف خواهد شد، لیکن وی زیر بار نمی رود. لجاج او یادآور سرسختی رستم است. گردن فرازی خود را در برابر غلامی هرمس می نهد. من این بلای خیش را با بند صفتی تو عوض نمی کنم، ترجیح می دهم که بر این صخره در زنجیر بمانم تا آنکه مانند تو پیک حلقه به گوش زئوس باشم. این کم و بیش همان موضوعی است که رستم با اسفندیار مطرح می کند. مردن به نام بهتر از زنده ماندن به ننگ است. هرچه باشد گو باش مگر بند. هرمس که مانند اسفندیار در عمق مطالب توجه ندارد، او را تهدید می‌کند که اگر لجاج ورزد استخوان‌هایش در هم خواهد شکست بیان که بمیرد و هر روز عقاب از جگرش خوراک خواهد کرد. تهدید کارگر نمی افتد. جواب می دهد: انتظار نداشته باش که ایزدی چون من در برابر زئوس به زانو در افتد و از او طلب آمرزش کند. نکته قابل توجه دیگر این است که پرومتئوس نزد هرمس از خدایان نوخاسته نام می برد. تازه به دوران رسیده، همان گونه که رستم از سبک مایگی و نو دولتی گشتاسپی ها یاد می کند. می گوید: تو گمان می کنی که من می روم تو از زبونی در برابر خدایان نوخاسته دست به سینه بیستم؟ چه اشتباهی. و همان لحن را به خود می گیرد که رستم در برابر اسفندیار به خود گرفته بود. ادامه می دهد: شما جوانید و تازه به دستگاه و فرمان روایی رسیده اید. گمان می برید که قلعه شما در برابر شور بختی من تسخیر ناپذیر است. ولی من آیا در عمر خود به زیر افتادن دو خداوند را از تخت شاهد نبودم؟ سومی نیز به زودی خواهم دید که مفتزهانه از اورنگ رانده شود. دو سه امر دیگر نیز در دو ماجرا به هم نزدیک می شود. بدین گونه در هر دو داستان تقدیر بر جریان امور حاکم است. حتی خود زئوس که سالار خدایان است نمیتواند از امر محتوم بپرهیزد. گمراهی ناشی از غرور و هوس موجب بزیر افتادن زئوس از تخت می شود، وضعی شبیه به وضع جمشید. در تراژدی های آیسخیلوس مانند شاهنامه غرور بزرگترین دشمن فرمان رواست. پرومتئوس هم عذابی که می کشد از غرورش است. رستم و اسفندیار نیز قربانی غرور خودند. جسارت پرومتئوس ناشی از بیمرگی است. خودش می گوید: من که سرنوشتم این است که هرگز نمیرم، از چه بترسم؟ اما جسارت رستم ناشی از ترجیح نام خود بر عنایت آسمانی است. وقتی سیمرغ به او می گوید هر کس اسفندیار را بکشد عذاب دو جهان خواهد داشت، رستم حتی یک لحظه هم تردید به دل راه نمی دهد که این کیفر را قبول کند. در هر دو داستان بند نقش اساسی دارد. پرومتئوس به بند می رود برای آنکه می خواهد بشریت را رهایی بخشد. رستم دست به بند نمی دهد برای اینکه نمی خواهد آزادی او که همان انسانیتش است پایمال گردد. همه چیز به بودن یا نبودن بند باز می‌گردد.